أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد بحث اصلی در استصحاب تعلیقی که در دو مقام مطرح شده، مطالبی مرتبط با استصحاب تعلیقی وجود داره که ضمن اموری باید این مطالب عنوان بشه و بحث بشه، به عنوان تنبیهات خود بحث استصحاب تعلیقی. امر اول از اموری که مرتبط به بحث استصحاب تعلیقی هست اینی که اگر ما در استصحاب تعلیقی قائل به جریان استصحاب تعلیقی در احکام شدیم، در مثالهایی مثل هم مثال حرمت اسیر عنبی، حرمت اسیر زبیبی بعد از غلیان قائل به جریان استصحاب شدیم و بر اساس اون استصحاب آثار حرمت را حکم به ترتب آثار حرمت کردیم بعد از غلیان زبیب، آیا در مواردی که تعلیق در موضوع حکم باشد یا در متعلق حکم تعلیق باشه، استصحاب تعلیقی در موضوع و متعلق هم جاری میشه، یا اینکه نه، حتی علی قول به جریان استصحاب در احکام دیگه در مورد موضوعات و متعلقات احکام که مشتمل بر تعلیق هستن استصحاب جاری نمیشه. خب در این قسمت ابتدا مثالهایی برای استصحاب برای موضوعات تعلیقیه یا متعلقات مشتمل بر تعلیق باید بیان بشه، بعد بریم سراغ حکم این امور از جهت جریان استصحاب تعلیق. مثال هایی که زده شده برای استصحاب تعلیقی، مثلا گفتم یک مثال عبارت از اینه که در قسمت موضوعات، یک مثال عبارت از اینه که لباس ما الان وارد حوض شده، وقع در حوض، نمیدانیم که آیا در حوض فعلا آب معتصم وجود دارد که لباس ما با وقوعش در این آب، لباس نجس ما با وقوعش در این آب پاک بشود یا نه. قبلا آب در این حوض بود، احتمال بقای آب را می دهیم، ولی یقین به وقوع به وجود آب در حوض نداریم. آیا اینجا می شود از استصحاب تعلیقی کمک گرفت و اثبات کرد طهارت این ثوب متنجس را به این نحو که گفته بشه که موضوع برای حصول طهارت غسل ثوب به ما هست؟ این لباس من اگر دیروز می افتاد در این حوض، اگر دیروز می افتاد، غسل به ما در این لباس تحقق پیدا می کرد، کان به حیث که غسل بل ما متحقق می شد در اون. نمی دانیم الان امروز هم افتاد آیا همون حالت قبلی را داره یا نداره. اگر دیروز می افتاد لغسل بل ما، لتحقق غسلش بل ما، نمی دانیم الان هم کماکان اون حالت قبلی را داره که غسل محقق بشه یا نه. با استصحاب به حساب تعلیقی بخوایم بگیم که اون حالت دیروزی، اهلیت دیروزی الان هم وجود داره، پس این قصر محقق شده، در اثر قصر، حکم قصر که طهارت باشه متعتم میشه. خب این مثال برای یک مثال برای حساب تعلیقی در موضوع. یا دیگه مثال دیگه که در فقه عنوان شده، در مثال مس اجزاء منفصل از میت هست، اجزاء منفصل از میت، لا اشکال در این که مس اعضای میت در حال اتصال موجب وجوب غسل مس میت میشه. مس میت در حال اتصال، در حالی که متفرق نشده اجزا، دست زدن به میت قبل تقصیدهی موجب، بعد برودتهی و قبل تقصیدهی موجب غسل مس میت میشه. ولی اگر ما دست بزنیم به اجزاء منفصل از میت، دستی از میت جدا شده، این دست خالی را کسی مس بکنه، آیا مس این عضو قطع شده، عضو دست قطع شده یا پای قطع شده از میت، این موجب غسل مس میت هست یا نه؟ استتاب تعلیقی در موضوع به این نحو که موضوع وجوب غسل مس میت تحقق عنوان مس المیت هست. اگر به این عضو در حالی که متصل بود شخصی دستش برخورد میکرد به این عضو، عنوان مس میت متحقق بود و موجب غسل بود. الان که منفصل شده، آیا همون حالت قبلی هم باقی هست یا حالت قبلی باقی نیست؟ خب این گفته میشه به اینکه این عضو کان در دیروز در حال اتصال به حیثی که ملاقات دست شخص زنده با او موجب تحقق مس میت میشد، الان این حالت محل شکه. به حساب بخواید بکشونیم به ظرف، بله به ظرف شک و آثار وجود، آثار مس بدن میت که وجوب غسل مس میت هست رو بار بکنیم. یا این میشه، اینا میشه حساب تعلیقی در موضوع. یا مثال هایی که زده شده بود ظاهرا مثلا در کلمات مرحوم میرزای رشتی، زرگ‌الله رشتی، از اونجا چون ایشون رو گفتن قائل به جریان، جزو کسانی که قائل به جریان حساب تعلیقی در موضوعات هستند و ایشون مطرح کردن، گفتن این مثال هم شاید در کلمات ایشون باشه که مثلا در مورد، بله در باب ارث، اونی که موضوع ارث هست اینه که شخص، بله در مثلا پدر اگه بمیرد و فرزند زنده باشد، در حال موت فرزند، در حال موت پدر اگه فرزند زنده باشد، این موجب ارثه. موضوع ارث اینه که فرزند درک بکنه موت پدر را. اگه درک بکنه فرزند زنده باشد در زمان موت پدر و درک بکنه موت پدر را، این فرزند از اون پدر ارث میبره. خب حالا این موضوع ارثیه. در جایی که میت یه فرزندی داشت که غائب شده، در بلد نیست، در روز فلان قبل مثلا پدرش الان مرده، امروز مرده، او از یک سال قبل غائب بوده، نمیدانیم زنده هست که جزء وارثین این پدر حساب بشه یا زنده نیست. استثاب گفتن اینجا هم از موارد با استثاب تعلیقی در موضوع، ارث سهم او از ارث باید حساب بشه و جدا بشه، بذارن کنار، بذارن تا بیاد. چطور؟ به این بیان که باید اینجوری توضیح داده بشه، حالا بلو تقریبی که در بعضی از کلمات اومده تقریب صحیح نیست، باید اینجوری توضیح داده بشه که این در یک سال قبل اون وقت دیگه این هنوز در شهر بود، پسر در شهر بود، از شهر خارج نشده بود، اگر پدر میمرد این مدرک موت پدر بود، درک فرزند موت پدر را در درک فرزند در حال حیات موت پدر را این موجب ارث. پدرش اگر یک سال قبل میمرد این حال این فرزند جوری بود که مدرک موت پدر بود و طبعا سهمی از ارث داشت. الان بعد از یک سال نمیدانیم اون حالت قبلی او باقی هست که اگه پدرش بمیرد این درک موت پدر بکنه و سهمی از ارث ببره، جز وارثین او باشه یا نه نیست. یا در باب مثال دیگه هم که زده شده در جایی که در قسمت موضوعات در بعد زکات فطره‌ای که برای عبد و مملوک بر عهده مولا هست، خب اگه و فرض اینه که این غایب هست الان حضور نداره، اگر مملوک شب بعد هلال شوال را درک بکنه در حالی که زنده هست، زکات فطره او بر عهده مولای او هست. خب اینجا الان یک ساله که این غایب شده، نمیدانیم که زنده هست که درک بکنه هلال شوال را، در حال حیات هلال شوال را درک بکنه که زکات فطره او بر عهده مولای او باشه، از طرف او زکات فطره بده، یا اینکه زکات فطره یا اینکه زنده نیست و طبعا از موضوع وجوب فطره علی مولا خارجه. خب گفته میشه به اینکه اون وقتی که اون غایب شده بود هنوز در بلد بود، اگر هلال شوال رؤیت میشد این مدرک هلال شوال بود. لو تحقق اول شوال قبلا، اون وقتی که این شخص این عبد در بلد بود، این درک کرده بود هلال شوال را. نمیدانیم که هلال شوال، نمیدونم الان به همون حالت قبلی این شخص باقی هست یا باقی نیست. حالا اینها را به عنوان مثالهای در قسمت موضوع تعلیقی ذکر کردن. البته ممکنه از جهت واقعی به ملاحظه خطاباتی که در مورد ارث و در مورد مثلا کف در مورد ارث و در مورد کف در مورد همین زکات فطره عبد هست، مفاد خطاب را جوری بگیریم که احتیاج به استصحاب تعلیقی نباشه. ولی این حالا مثال با من مثال ذکر کردن. اون دوتا مثال های اول که مثال بله مس میت و مثال قوس باشه، اون در اونا به همین نحوی که طرح شده موضوع خطاب هم همینه، چون اونی که در ادله به عنوان موضوع برای تطهیر هست غسل هست، غسل موضوع تطهیر، غسل متنجس بل ما موضوع تطهیر، قبلا که غسل محقق نبود با استصحاب تعلیقی بخوایم اثبات بکنیم، بالاخره یه موردی از موارد استصحاب تعلیقی در موضوع حساب میشه. یا مثال مسلمیه موضوع از مورد از موارد استصحاب تعلیقی در موضوع حساب میشه. ولی در مورد ارث اونایی که میخوان این رو از موارد استصحاب تعلیقی در موضوع بگیرن، خصوصیت موضوع رو باید اینجوری گرفتن و باید اینجور تقریب بشه. ولی به حسب واقع از ادله ممکنه اینجور بشه که اگر شخصی بمیرد و اون و فرزند او زنده باشد، زنده بودن فرزند موضوع ارث، اینه که شخص فرزند در حال حیات در حال موت پدر زنده باشد، خب اینجا موت پدر محرز بالبیدان هست، استصحاب میگه این فرزند قبلا زنده بوده، شک در بقای حیاتی او داریم، بله پدر مرده است در زمان واقعی بل وجدان، استصحابم حیات را تا اون زمان اثبات میکنه موضوع ارث، که به نحو تلکیبی هست محقق میشه دیگه، احتیاج به یعنی ربطی به استصحاب تعلیقی در موضوع نداره. ولی اونایی که این رو از باب استصحاب تعلیقی در موضوع گرفتن، عنوان را یه جوری باید ملاحظه بکنن به نحو تقییدی که عنوان وجودی باشه، که درش عنوان مثل درک مثلا موت پدر شبیه این خصوصیات باشه که با استصحاب بقای حیات به تنهایی اثبات نشه، احتیاج به استصحاب تعلیقی داشته باشه. حالا در قسمت تعلیق در موضوع مثالاش اینه، در قسمت تعلیق در متعلق یه مثال، همون مثالی است که قبلا در کلمات مرحوم محقق عراقی در بحث استصحاب در زمان اونجا مطرح شده، که ایشون فرموده ما با استصحاب اگر موضوع حکم صوم در نهارم باشه، ما میتونیم با استصحاب این را اثبات بکنیم، و استصحاب اگر خود استصحاب زمانم به تنهایی کافی نباشه، میتونیم با استصحاب تعلیقی این را اثبات بکنیم، به این نحو که بگوییم اگر صوم در سابق محقق میشد لکان فی النهار، الان نمیدونیم که در این جزئی که شک داریم از نهار است یا نه، در قطعه از زمان که شک داریم از نهار است یا نه، نمیدونیم که این صوم صوم در نهار صوم نهاری است یا نه، میگوییم که اگه صوم قبلا واقع میشد، یک ساعت قبل واقع میشد لکان فی النهار، لکان نهاری است، الان نمیدونیم که آیا به همون حالت هست یا نه. این که لو وقع فی سابق لکان نهاریان و الان کماکان، این همون استصحاب تعلیقی در متعلقه، متعلق صوم، اونی که مورد تکلیف قرار گرفته صوم اینه. مثال دیگه که در کلمات مرحوم نائینی هم مثال زده شده در قسمت متعلقی که تعلیق در او باشه، صلاته، در جا در بحث صلات در لباس مشکوک به مناسبت اونجا این بحث مطرح شده که آیا از راه استصحاب ما میتونیم تجویز بکنیم و تصحیح بکنیم نماز در لباس مشکوک، لباسی که شک داریم از اجزای ما لا یوکل هست یا از اجزای ما لا یوکل نیست، به برکت استصحاب حکم به صحت این نماز بکنیم. یکی از مثلا وجوهی که برای تصحیح لباس در اجزای غیر مشکوک، اجزایی که مشکوک هست از معقول لمس یا نگفته شد، همین استصحابه. به این نحو که گفته بشه به این که این بله این نماز قبل از این قبلا اگر شخص نماز میخواند در حالی که این لباس را نپوشیده بود، مثلا الان اول ظهر، از اول ظهر لباس را می پوشد، این لباس مشکوک را می پوشد، میگیم این قبل از ساعت 12 ساعت 11 نماز خونده نشده، ولی اگر نماز می خواند این نماز در اجزای معقول اللحم نبود، در اجزای مالا یا کل لحمه نبود. نمیدانیم این لباس از اجزای معقول اللحم هست که این نمازی که فعلا میخواند در اجزای مالا یوکل باشه، یا این نماز از یا این لباس از اجزای مالا یوکل نیست، پس نمازی که الان هم میخوانه در اجزای مالا یوکل نیست. خب با از رای استصحاب تعلیقی میگیم این نمازی که الان از ساعت 12 به بعد میخواند لو وقعت قبل در ساعت قبلی ساعت 11 که این مشکوک رو نپوشیده بود، لو اتا به هل مکلف لم تکن فی ایزای مالای اکل، الان کما کن، آیا استصحاب در این موارد جاری میشه یا نه. این رو به عنوان یک مثال صلات در اجزای ما لا یوکل هم به عنوان یک مثال برای استصحاب تعلیقی در موضوع ذکر شده. منتها این که در باب اجزای ما لا یوکل ما اینطوری استصحاب، اصلا شبهه جریان چنین استصحابی وجود داشته باشه تا که ما با بنای بر استصحاب تعلیقی در موضوع بتوانیم این نتیجه رو بگیریم یا نه، این مبتنی بر این بحثه، همونطور که در کلمات مرموی خویی هم در مثوا اینجا توضیح داده شد، این مبتنی بر اینه که ما در بحث صلات این عدم وقوع در ایدای ما لا یعقل را از شرایط صلات بدونیم. اگر شرایط صلات بدونیم، جای این بحث مجال پیدا میکنه که یه استصحاب اینجوری تصویر بشه تا ببینیم که آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. ولی در عدم وقوع صلات در ایدای ما لا یعقل احتمالات دیگه‌ای وجود داره که بر اساس اون احتمالات ربطی به استصحاب تعلیقی در موضوع نداره. یکی از احتمالات اینه که این قید مصلی باشد، نه قید صلات و نه قید مسلم، بله قید مصلی باشد، یعنی مصلی نوای لابس ایضای مالا یوکل نباشد، مصلی لابس ایضای مالا از شرایط صلات. در حقیقت در نهایت همه اینا که شرط صلاته، منتها مصب به شرطیت گاهی نفس صلاته، گاهی مصلی در صلاته، گاهی اون امور آخری مثل که شرطیت برای صلات داره مثل صوم و لباس، مصب به شرطیت گاهی ایناست. احتیاج به استصحاب تعلیقی در مثال مربوط به جایی هست، مختص به جایی هست که این عدم وقوع در اجزای غیر معقول مستقیما شرط صلات باشد، ولی اگر نه، اونی که مباشرتاً برای او شرطیت دارد مصلی باشه، مصلی لابس اجزای غیر معقول نباشد، اگر این در صلات اعتبار شده و در مواردی که در اینجا دیگه استصحابی که جاری میکنیم استصحاب دیگه استصحاب تعلیقی در موضوع نیست، استصحاب واجل شرائط، استصحاب متعارفه، چون این قبل از این که این شخص این لباس رو بپوشد لابس اجزای غیر معقول نبود، بعد از پوشیدن این نمیدانیم لابس هست یا لابس نیست، میگیم قبلا لابس نبود الان لابس، این همون استصحاب متعارفی است که لا اشکال در جریان او. یا نسبت اگر ما این شرطیت را و مانعیت را نسبت به ثوب و لباس مصبش او باشه، اون وقت اون یه استصحاب دیگه باید جاری کنیم. از شرایط صلات اینه که اونی که شخص میپوشد ثوب و لباس از اجزای غیر معقول نباشد. خب اینجا باید نسبت به خود صوب استصحاب جاری کنیم، بگیم این صوب آیا حالت سابقه یقینی دارد که از اجزای غیر معقول نباشه یا نه. اگه کسی قائل به استصحاب عدم ازلی نباشد در جایی که اون جزئی که در لباس هست شک داریم از اجزای غیر معقول است یا نه، حالت سابقه یقینی نداره که بگه که این از ایدای غیر معقول نبود پس الان هم کماکان. ولی اگر کسی قائل به استصحاب عدم ازلی باشد، چرا میتونه استصحاب عدم ازلی جاری کنه، بگه این شی، این لباس من در حال ولو به حسب ماده اولیش از ایدای غیر معقول نبود. کی نبود؟ اون وقتی که خودش موجود نبود، اون وقتی که خودش موجود نبود، ذاتش نبود، انتصابش و جزئیتش، اضافه و جزئیتش به اجزای غیر معقول، حیوان غیر معقول هم نبود. بعد ما تحقق و وجده نمیدونیم از اجزا شده یا نه. خب اینا دیگه در یک تقدیر استصحاب جاری میشود اگر استصحاب عدم ازلی رو جاری بدونیم، در تقدیر دیگه استصحاب جاری نمیشود اگر استصحاب عدم ازلی رو جاری ندونیم. ولی اینا دیگه ربطی به استصحاب تعلیقی در موضوع نداره. پس مثال صلات در اجزایی که در صوبی که شک در این که از اجزای غیر معقول هست یا نیست، فقط در بعضی از تقادیر به عنوان مثال برای استصحاب تعلیقی در موضوع قرار میگیره، و الا در تقادیر اخرى ربطی به استصحاب تعلیقی در موضوع نداره. خب این در حقیقت یه توضیحی راجع به مورد احتیاج به استصحاب تعلیقی در موضوع. کلام در این امر اول در اینه که آیا همانطور که در حکم تعلیقی استصحاب جاری میشه که عده‌ای از محققین قائل به جریان او هستند، در جایی که موضوع حکم تعلیقی باشد یا متعلق حکم تعلیقی باشه، استصحاب در اینجا جاری میشود یا جاری نمیشه. مورد بحث اینه. خب در اینجا یک جوابی به عنوان جواب اصلی و جواب نهایی در کلمات مرحوم آقای خویی و در کلمات اعلام دیگر ذکر شده، اون جواب اصلی را اول مطرح میکنیم، اشکال یا به عبارت اخرى اشکال اصلی به جریان استصحاب تعلیقی، بعد میریم سراغ اون بچی که در کلام مرحوم محقق ناینی ذکر شده برای منع از جریان، آیا این وجه علاهده‌ای هست یا همونیست که به عنوان وجه مختار در کلام مرحوم آقای خویی نشد. اون وجهی که به عنوان وجه اصلی برای منع از جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات بیان میشه، اشکال اصلی که قبلا هم اشاره شده بود این بود که خب در استصحاب حکم تعلیقی اونایی که قائل به جریان استصحاب هستند میگن این حکم تعلیقی خودش یک نحوه وجودی دارد برای جریان استصحاب. در کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ این بود که لازم نیست که حتما وجود تحریری و وجود فعلی داشته باشه، وجود تعلیقی هم یک نحوه از وجود هست، وجود تعلیقی هم یک نحوه از وجوده. خب وقتی که این دور باشه، شارع وقتی در خطاب فرمود اذا ولا یحرم، این حکم را وقتی انشا کرد، مرحوم آخوندم از این استفاده کرد، وقتی این حکم را انشا کرد در قالب خطاب قرار داد، با همین قرار دادنش در مورد خطاب متوجه کردن این حکم به مخاطبین، این یک نحوه وجود پیدا کرد. همون وجود تعلیقی را ما میکشونیم به ظرف شک که حالت ضبیبیت باشه. در اونجا اونایی که قائل به جریان استصحاب شدن، چون به حسب اونچه که در مورد خطاب اومده یک وجودی را گفتن مفروضه، همون وجودی که با دلالت خطاب ثابت هست همون رو به ظرف شک میکشونیم. در باب احکام از این رو گفتن، ولی در باب موضوعات که چنین چیزی نداریم که شارع این که لو تحقق هذا فی زمان سابق لکان مساقا لذلک، این قضیه شرطیه، معلومه که قضیه شرطیه جعلیه که نیست، که شارع که جعل نکرده چنین چیزی. شارع نفرموده بود که اگر این لباس در اون به آب میرسید لتحقق القصد. اونی که شارع در خطابش ذکر کرده اینه که اذا غسل بالماء لطهر، اگر با آب شسته بشه پاک میشه. اما اینکه غسل کجا محقق میشه، لو وقع فی ملاقات وقوع این صوب در آب موجب تحقق غسل هست، لو وقع لتحقق الغسل، اینه که شارع نفرموده. اون این تعلیقی که در مقام هست، یعنی در استصحاب در موضوعات هست یا در متعلقات احکام هست، انتزاع عقلی محض، جعلی نیست. اونجا در حکم بله قول به جعلی بودن وجود داشت که امر جعلی خودش یک نحوه وجود داره، ولی در اینجا که امر جعلی نیست، انتظایی محضه. روی این حساب اون نکاتی که قائل به جریان استصحاب تعلیقی در حق از اون نکته استفاده میکرد برای جریان، اونجا در محل بحث دیگه چنین نکته ای نداره، وجهی نداره که قائل به جریان استصحاب تعلیقی در اینجا بشه. به عبارت اخرى تعلیق در موضوعات یا در قسمت متعلقات امر غیر مجعول هست، انتظائی محض، شبهه و توهم جعلی بودن در مورد او نمیره، برخلاف تعلیق در باب احکام که قول به جعلی بودن برای بعضی از محققین قائل به جعلی بودن او هستن. اون حساب ملاکن اینا با هم دیگه فرق داره. اینجور نیست که اگه قائل به استصحاب تعلیقی در موضوع در قائل به استصحاب تعلیقی در احکام شدیم، قائل به همین صورت در باب موضوعات هم قائل به جریان میشیم. این جوابی است که نوع محققین از این در اینجا دادن نسبت به جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات. حالا این جواب آیا مربوط یعنی با همه مبانی و طرق اجرای استصحاب در طرق اجرای استصحاب در حکم تعلیقی با توجه به بر اساس همه طرق به وجوه هست، یا اینکه نه بر اساس بعضی از وجوه هست نه همه وجوه؟ خب اینجا اون دو وجه اصلی که برای جریان استصحاب تعلیقی در حکم گفته شده بود که در قبلا هم اشاره شد در عبارت مرحوم آخون و مرحوم در عبارت مرحوم شیخ هر دو وجه بود، در عبارت مرحوم آخون یک وجه در متن کفایه بود، به ملاحظه این دوتا وجه باید حساب بکنیم. وجوه دیگه ممکنه بعضی از وجوه که در کلمات مرحوم محقق عراقی ذکر شده به عنوان طریق اثبات استصحاب تعلیقی در حکم، اونا که مطرح نشده، اون وجه های اصلی که عمده بود به لحاظ اینا باید حساب بکنیم. به لحاظ وجه اول که حکم تعلیقی لهو نحو من الوجود، اینجا که معلومه که این وجه در تعلیق در موضوعات جاری نمیشه، بنابر اینکه استصحاب تعلیقی را در نایه استصحاب را در موارد تعلیقیات احکام تعلیقیه در ملازمه و سببیت جاری میکنیم، در ملازمه و سببیت جاری میکنیم، خب اشکالی که اینجا وجود داشت در بحث قبلی این بود که ملازمه و سببیت امر جعلی نیست، امر انتزاعی هست. اگر کسی اونجا از راه جعلی بودن ملازمه و سببیت استصحاب را درست بکنه، خب طبعا دستش در اینجا از اون نکته کوتاست دیگه، نمیتونه اون نکته رو اینجا بیاره، اینجا دیگه نمیتونه اون بحث را قائل به استصحاب تعلیقی در موضوع بشه. در اون بحث دوم اگه کسی ملتزم شد از اون اشکال جواب داد، اشکال مرحوم ناینی جواب داد. مرحوم ناینی فرموده بودن که سببیت و ملازمت امریست که لا تناله ید الجعل شرعا. اگه کسی در اونجا در جواب مرحوم ناینی بفرماید که نه سببیت و ملازمه امر جعلی هست، امر جعلی هست، قابل جعل هست، خب در اونجا در قسمت حکم اونجا مثل مرحوم امام اونجا تصحیح کردن و این قائل به این شدن که نه سببیت و ملازمه هم امر جعلی هست. در باب جعل احکام ممکنه مولا حکم را ببرد روی موضوع مقید، ممکنه ملازمه را جعل کنه، ممکنه سببیت، هر دو نه قابل جعل است. اونجا اگه کسی در جواب مرحوم ناینی از این طریق وارد بشه، خب اینجا دیگه معنا نداره که در موارد موضوعات حرف از استصحاب تعلیقی در موضوع بزنه، چون اینجا دیگه سببیت در اینجا رو به شعار جعل نکرد. اون جعلی که هست یا حکم روی موضوع هست، منتها نحوه جعل یا به نحوه حکم روی موضوع معلق و مقید یا به نحوه سببیت بین حکم و موضوع هست، ولی نسبت به خصوصیت تحقق موضوع که کسی ادعای جعل رو نمیتونه بکنه. اگر در بحث سببیت در وجه دوم کسی استصحاب تعلیقی رو اینجوری درست کرده، خب نمیتونه در اینجا حکم به جریان استصحاب در موضوعات بکنه. ولی اگه کسی در اون بحث به مرحوم ناینی قائل شده بود به اینکه استصحاب تعلیقی در سببیت و استصحاب در سببیت و ملازمه جاری نمیشه چون امر جعلی نیست، در جواب مرحوم ناینی این مسیر را انتخاب کرد که ما لازم نیست که امر جعلی بدونیم، لازم نیست که خودش به نفسها مجعول شرعی باشه، که جواب مرحوم محقق عراقی بود. محقق عراقی در اونجا به مرحوم نائینی فرموده بود که ولو سببیت ملازمه امر جعلی نیست، ولی ما برای اجرای استصحاب احتیاج به این نداریم که مباشرتا مستصحب امر جعلی باشه. اونچه که ما احتیاج داریم اینه که مما یکون امر وضعیهی و رفعیهی به ید شارع ولو بالواسطه ولو به منشأ انتصاب. اونی که ما احتیاج داریم اینه که در نهایت به منشأ انتزاع ولو به منشأ انتزاع در اختیار شارع باشه، قابل وضع و قابل رفع باشه. اونجا مرحوم محقق عراقی از این را جواب مرحوم نائینی را داده و استصحاب تعلیقی را در احکام فرموده جاری هست. مجرای استصحاب را ما سببیت میگیریم، ملازمه میگیریم، ولو امر جعلی نیست، ولو امر انتظایی است، ولی امر انتظایی است که به واسطه منشأ انتظا در حیطه تصرف شارع هست وضعاً و رفعاً. خب این جوابی که مرحوم محقق عراقی اونجا داده آیا اینجا هم میاد در باب موضوعات، در باب غسل صوم مثلا بالما، یا در همین مثال صوم و بله مثال صوم در صوم نهاری که ایشون فرموده بود که صوم قبلا نهاری بوده، لو وقع لکان نهاری و الان کما کان، آیا اینجا میاد یا نه؟ خب این در اینجا اشکالی که هست اینه که خب این اونجه که در ناحیه به سببیت و ملازمه این امور انتظایی ولو ممکنه به خاطر منشأ انتظا در حیطه تصرف شارع باشد، ولی اگر این تعلیقیات در قسمت حکم باشه در حیطه تصرف شارع قرار میگیره بالواسطه، ولی اونجه که در ناحیه موضوع هست خصوصیت موضوع برمیگرده به اوصاف و خواص تکوینی این موضوع و شارع به ما و شارع در خصوصیت موضوع به ما این که امر تکوینی هست در او که نسبت به او که تصرف نمی کنه. در اینجا در اون مثال عنب و غلیان یا زبیب و غلیان شارع اونجا این سببیت بین حالت عنبیت و غلیان را جل در اون میتونست تصرف بکنه چون منشأ انتظار دست شارع بود، ولی در قسمت حکم اونی که شارع در اختیار شارع هست جل حکم برای این قتل، این قتل بالما به ماء قلیل مثلا مطهر نیست، قتل به ماء معتصم به کل مطهر هست. اما قتل در کجا تحقق پیدا میکنه؟ تحقق قتل در این به ملاحظه خصوصیاتی که قتل داره این دیگه در حیطه تصرف شارع به ماء و شارع نیست. روی این حساب همونطور که بله همونطور که بنابر وجه اول از جریان استصحاب تعلیقی در احکام مجالی برای جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات نیست، همینطور هم بنابر وجه ثانی از جریان استصحاب در احکام تعلیقی در محل بحث که استصحاب تعلیقی موضوعات اینجا جای قول به جریان نیست، چه ما قول دوم را به نحوی که در کلمات مرحوم امام اومده تقریب بکنیم و توضیح بدیم ملتزم بشیم، چه به نحوی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده. روی این حساب اون مبنایی که محقق عراقی در استصحاب تعلیقی در احکام داره با توجه به این قسمتی که در این جلسات مطرح شده از اون راه نمیتونه، بله یک وجه دیگه ای در کلام مرحوم محقق عراقی هست که از راه منوط بودن اراده و اینها که اون بحث را مطرح نکردی، اون را اگه کسی از اون مطرح بکنه و ملتزم به اون بشه، به لحاظ اون وجه که بچه آخرید که در جلسات مطرح نشده، ممکنه کسی بگه در تعلیقات موضوع و متعلق میاد، ولی اون وجه های معروف و معنون نه، اونقدر سعه نداره که این مورد رو بگیر. خب بس این جواب اصلی از این جریان استصحاب در موضوعات تعلیقیه و متعلقات تعلیقیه این شد که بله استصحاب، اجرای استصحاب احتیاج به این داره که یه حالت سابقه یقینی داشته باشه و حالت سابقه یقینی در استصحاب تعلیقیات، استصحاب تعلیق در احکام قائلین به جریان ممکنه اونجا حالت سابقه را تصویر بکنن از باب اینکه للحکم المعلق نحو من الوجود، پس متیقن سابق وجود داره، ولی در باب استصحاب تعلیقی در موضوعات این متیقن سابق را نمیتونن اینجا ملتزم بشن، چون خود وجود فعلی موضوع که قبلا نبود، قبلا که قطع محقق نبود، وجود تعلیقی او هم هیچ اثری بر او بار نمیشه، چون تعلیق در ناحیه موضوع امر جعلی نیست و در حیطه تصرف شارع نیست که به ملاحظه او ما بخواهیم یقین به حدوث درست کنیم و شک در بقا درست کنیم. این
موضوع باید اثر شرطی داشته باشه دیگه، ولی خودش مجبور بودنش
دیگه منشه هست، ولی مجبورم نباشه، همین که اثر شرطی باشه اون نه شاعر بنابرای حرف فرمایش مرحوم محقق عراقی میفرمایید
نه
ما متیقن سابق باید داشته باشیم،
متیقن سابق همینه به نحو تعلیقی، اگر الان هم زو اثر شرعی باشه کافیه،
یه متیقن باید متیقن چیه؟
متیقن به اون موضوع به نحو تعلیقه،
اون تعلیق به خود او باید
الان اگر اثر شرعی داشته باشه همین کافیه،
اون تعلیق باید یه امری باشه که در حیطه تصرف، اون تعلیق واقعا که چیز انتزاعی عقلی هست دیگه، قابل تصرف،
الان اثر شرعی داشته باشه،
اثر شرعی چی داره؟ اون تعلیق اثر شرعی داره؟ تعلیق اون لازمه عقلیشه، اون تعلیق اگر وجود داشته باشد لازمه عقلی او وجود قصد
داره، بفرمایید این امر معلقی که قرار استفاده بشه دو اثر
نیست، نه اگر خودش به لحاظ خودش که امر فی حد نفسی واقع نظر اثر که قابل استفاده نیست، چون هم در حیطه تصرف شرعی نیست، اثری هم اثر شرعی هم بر او مترتب نمیشه، او چون اون که اثر هست مال قصله، اثر مال قصله نه مال این تعلیق، شما بخواید این تعلیق رو استفاده بکنید نتیجه بگیرید تحقق قصد رو میشه لازم نبودید، این دو تا این نیست که فقط به یه جهت نظر داشته باشیم دیگه، این دو تا معن مشکل مسئله رو حل میکنه دیگه، بالاخره اونی که عنوان شده این که خود اون تعلیق بر اساس اون رای آغازی ها فرموده، چون اونجا هم از رای به اصطلاح از رای اثر عقلی اینا نمیتونست بار بکنه، فقط از جهت این که در حیطه تصرف شارع هست میخواد، اون اشکال این بود دیگه، مرحوم ناینی فرموده بودن مستصحب لازم نیست وقتا مجعول شرعی باشه، ببخش مستصحب باید مجعول شرعی باشه یا موضوع اثر شرعی، مرحوم آغازی ها با توسعه خواست اشکال مرحوم ناینی رو جواب بده، فرموده مجعول شرعی ما نمیخواییم که در حیطه تصرف شارع باشه، این با عنوان مستصحب میتونه قرار بگیره ولو اثرش را در نظر نگیریم، خب این در حیطه تصرف شارع باشه ولو اثرش در نظر گرفته نشه، این در این باب موضوعات وجود نداره دیگه، اگه شما به لحاظ اثر شرعی بخواید بگید اونو که در اونجا نگفتید از اون رو حل نکردید دیگه، اونی که اون حلی که اونجا بود اینجا نمیاد دیگه، کلام در این بود اون حلی که اونجا بود اینجا نمیاد، شما اگه از راه اثر شرعی بخواید پیش بیایید خب اونجا حل نکردید، ولی اینجا هم بخواید از راه اثر شرعی پیش بیایید، گفته میشه به اینکه اون چیزی که موضوع اثر شرعی هست خود قصده، ولی مستصحب قضیه تعلیقیه هست که لو وقع لتحقق القصد، این قضیه تعلیقیه را استصحاب بکنید بر او مترتب بکنید تحقق قصد را میشه اثر عقدی. پس این بعد اون چیزی که در جواب اصلی که آدم لب کلام همه اعلام در اشکال به استصحاب تعلیقی در موضوعات اینه که تعلیق در اینجا انتزاعی محض لا مجال لتوهم جعلیت او، ولی در باب احکام تعلیق قویه تعلیقیه یا حکم معلق وجود برای حکم معلق یک امری بود که بعد یا قائل به این شدن اونجا جا داشت ولی اینجا جا ندارد. اما اون چیزی که مرحوم نائینی در منع جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات متعلقات فرموده این دیگه